ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام می‌کنیم به شما همراهان رادیو فردا در شنبه شب ایران 13 خرداد ماه، شمایی که همراه ما هستید برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش ها. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بودم مجله شامگاهی رادیو فردا با بخش‌های متنوعی که همکارانم برای امشب شما تهیه کردند. مجله شامگاهی رو مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم. همکارم نازآفرین میرزا خلیلی در استودیو است.
سلام می‌کنم به شما خوبان شنونده. من نازآفرین میرزا خلیلی با چند خبر کوتاه همراهتون هستم. دور بعدی مذاکرات صلح سوریه قرار است در روزهای 12 و 13 ژوئن در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شود. خبرگزاری‌های روسی به نقل از سفیر سوریه در مسکو نوشتند دولت دمشق دعوتنامه‌ای برای شرکت در این مذاکرات دریافت کرده است. با این حال یحیی العریدی سخنگوی هیئت مخالفان سوری گفت گروه‌های مخالف بشار اسد هنوز برای شرکت در این گفتگوها تصمیم نگرفتند. در پایان دور قبلی مذاکرات که ماه گذشته در آستانه برگزار شده بود، سه کشور روسیه، ایران و ترکیه توافق کردند چند منطقه امن در سوریه ایجاد کنند که مورد اعتراض برخی گروه‌های مخالف بشار اسد واقع شد. ایران و روسیه از حکومت سوریه حمایت می‌کنند، در حالی که ترکیه حامی مخالفان اسد است. بر اثر سه انفجار در مراسم تدفین یکی از معترضانی که روز جمعه در زد و خورد با نیروهای پلیس افغانستان کشته شده بود، تعدادی از شهروندان این کشور جان باختند. به گزارش رویترز، یکی از ماموران اطلاعاتی تعداد کشته شدگان انفجارهای روز شنبه 13 خرداد کابل را 12 نفر و زخمی شدگان را 18 تن اعلام کرده. خبرگزاری آسوشیتد پرس از کشته شدن 6 نفر خبر داده و خبرگزاری آلمان از 20 کشته و 18 زخمی نام برده است. وحید مجروح سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان به رادیو آزادی بخش دری رادیو اروپای آزاد گفته که هنوز نمیتواند تعداد کشته‌ها و زخمی‌ها را تایید کند. 100 نفر از مردم کابل روز جمعه 12 خرداد با حرکت به سمت محل انفجاری که روز چهارشنبه در مرکز این شهر رخ داد، علیه رؤسای دولت افغانستان شعار سر داده بودند. اما تظاهرات روز جمعه پس از ساعتی به صحنه درگیری نیروهای پلیس و امنیتی و مردم معترض تبدیل شد و در نهایت 4 کشته بر جای گذاشت. پلیس بریتانیا از دستگیری یک مظنون دیگر در ارتباط با انفجار انتحاری منچستر خبر داد. به گزارش آسوشیتد پرس، به این ترتیب تعداد مظنونان دستگیر شده در این زمینه به 11 تن رسیده است. در بیانیه پلیس آمده است که ماموران اطلاعاتی بریتانیا جمعه شب یک مرد 24 ساله را در مرکز منچستر دستگیر کردند. پیش از این 17 تن به زن دستاشان در واقعه منچستر دستگیر شده بودند که 6 نفر از آنها آزاد شدند. انفجار انتحاری دوشنبه 3 خرداد در محل کنسرتی در منچستر 22 کشته و 59 زخمی بر جای گذاشت. سرویس‌های امنیتی بریتانیا معتقدند که سلمان عبیدی عامل انتحاری 3 خرداد در منچستر نمی‌توانست این عملیات را بدون کمک دیگران انجام دهد. به گفته رئیس کل دادگستری استان تهران، مدیران چند کانال تلگرامی به دلیل تخلف انتخاباتی به دادسرا احضار شدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلام حسین اسماعیلی رئیس دادگستری به تعداد افرادی که احضار شدند و دیگر جزئیات این پرونده ها اشاره نکرد. احضار مدیران تعدادی از کانال های تلگرامی در حالی رخ می‌دهد که در اسفند سال گذشته 12 تن از مدیران کانال های تلگرامی نزدیک به دولت و اصلاح طلبان بازداشت شدند و 6 تن از آنها همچنان زندانی هستند. حسن روحانی رئیس جمهوری و محمود علوی وزیر اطلاعات ایران اعلام کردند که دولت با بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی مخالف است. ممنونم ازت.
متشکرم از تو نازنین میرزا خلیلی. نازآفرین میرزا خلیلی همراه ما بود و خبرهای تازه را از رادیو فردا شنیدید. سری بزنید به سایت ما radiofarda.com. آخرین خبرها رو در سایت ما هم میتونید دنبال کنید. انفجار در مراسم خاکسپاری یکی از قربانیان اعتراضات روز جمعه کابل.
از دولا عبدالله گزارش رسیده، سخنگویش گفت که او سالم است و هیچ به او ضرر نرسیده و همچنان آقای فضل‌هادی مسلمیار هم خوب است. جمله مقامات بلندپایکی ها در این رویداد کشته و یا زخمی شده.
وضع تحریم‌های تازه علیه کره شمالی از سوی شورای امنیت سازمان ملل.
هر گونه تلاطم در این کشور و بی‌ثباتی سیاسی میتونه یک موج مهاجرت بزرگ رو دامن بزنه به طرف چین.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است ایران به توافق هسته‌ای پایبند بوده.
مدت هاست که ایران هیچ خریداری نداره، مازاد آب سنگینش رو هم در عمان ذخیره کرده و پول انبار هم میده.
و آتش سوزی یک فروشگاه در شیراز و مجروح شدن 37 تن.
صدای انفجار سیستم از طریق سایت خبری پیگیری کردیم و خودمون اونجا نرفتیم به خاطر که امداد رسانی راحت تر باشه.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا دیدگاه ها رو خواهید شنید در مورد ادامه حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی. خبرگزاری ها به نقل از شاهدان عینی گزارش دادند که روز شنبه در انفجارهایی در مراسم خاکسپاری یکی از قربانیان اعتراضات روز جمعه کابل بسیاری کشته شدند. یک مقام وزارت بهداشت افغانستان اما تلفات را دست کم 4 تن اعلام کرده. نسیم شفق گزارشگر بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در کابل، در گفتگو با بکتاش خمسه‌پور از جزئیات این انفجارها میگه.
در حاشیه شمال شهر کابل حوالی ساعت 3:30 به وقت افغانستان امروز انفجار رخ داد. برخی از گزارش ها میگه که 3 انفجار پی هم بوده، اما تا الان هنوز مسئولین امنیتی دقیق نگفتند که یک انفجار بوده و یا 3. اما این انفجار در مراسم ادای نماز جنازه سالم ایزدیار، پسر محمد علم ایزدیار، معاون مشتان جرگه افغانستان رخ داده.
آقای شفق، گزارش های متفاوتی در مورد تعداد تلفات منتشر شده، آیا مشخص هست تعداد تلفات چه بوده؟
خب تا هنوز ما هم آمار و ارقامی که در مورد تلفاتی رویداد داریم زد و نقیض و متفاوت است. نجیب دانش به سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفته که در این رویداد 15 تن کشته و زخمی شده. وزارت بهداشت افغانستان هم منابع گزارش های متفاوت نشر کردند. یک منبع در وزارت بهداشت افغانستان به رسانه‌ها گفته که در این رویداد 18 تن کشته و 12 تن زخمی شده، اما وحید مجروح سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان گفته که نه، 4 نفر در این رویداد کشته شده و حدود 12 تن دیگر زخمی شدند. همچنان برخی از گزارش‌ها می‌رسانه که در این انفجار تعداد از مقامات بلند رتبه که حضور داشتند هم زخم برداشتند، اما تا هنوز در مورد کشته شدن و یا زخمی شدن مقامات بلندپایه در این حادثه مقامات به گونه رسمی چیزی نگفتند.
مشخص هست که اصلا چه جمعیتی در این مراسم خاکسپاری شرکت داشتند؟
خب در این مراسم عبدالله رئیس اجرایی افغانستان، فضل هادی مسلمیار رئیس مشتان جرگه افغانستان، حمیدالله فاروقی رئیس پانتون افغانستان و شماری از اعضای کابینه و مشاورین رئیس جمهور و رئیس اجرایه و همچنان شماری از اعضای شورای ملی اشتراک داشتند. اما تا هنوز در مورد ای که خب از عبدالله گزارش رسیده، سخنگویش گفت که او سالم است و هیچ به او ضرر نرسیده و همچنان آقای فضل هادی مسلمیار هم خوب است. اما در مورد دیگرها هنوز تا چیزی گفته نشده که کیها در از جمله مقامات بلندپایه کیها در این رویداد کشته و یا زخمی شدند.
نسیم شفق گزارشگر بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در کابل بود. به فاصله چند روز بعد از تحریم‌های آمریکا علیه کره شمالی، شورای امنیت سازمان ملل هم به اتفاق آرا تحریم‌های تازه علیه پیونگ‌یانگ وضع کرده. از نوشین سید حسینی بشنویم.
جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا روز شنبه کره شمالی را خطری محرز خواند. آقای ماتیس که در شورای امنیت بین المللی در سنگاپور سخنرانی میکرد، ضمن تمجید از همکاری چین برای خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی گفت که چین سرانجام پی خواهد برد که کره شمالی بیش از هر چیز مایه دردسر است. روز جمعه پیشنهاد آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل برای اعمال تحریم‌های شدید علیه کره شمالی با مخالفت چین مواجه شد. البته شورای امنیت در نهایت به اتفاق آرا با صدور قطعنامه‌ای 15 شخص و 4 نهاد مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی کره شمالی را به فهرست تحریم‌ها اضافه کرد. بر پایه این قطعنامه هر گونه فعالیت مرتبط با ساخت یا ارسال اجزای جنگ‌افزارهای هسته‌ای به کره شمالی ممنوع اعلام شده است. در حالی که آمریکا خواهان تحریم‌های شدیدتر علیه پیونگ‌یانگ است، چین خواهان گفتگو با کره شمالی برای کاهش تنش هاست. اما چین تا چه زمانی به حمایتش از کره شمالی ادامه خواهد داد؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
چین در وضعیت مشکلی هستش. در نظر بگیریم که کره شمالی در مثلا مرزهای چین یک حالت منطقه حائل ایجاد کرده بین کره جنوبی و نیروهای آمریکایی و خود قلمرو چین، یعنی به نوعی لازمش داره که این کره شمالی همچنان یک رژیم غیر متمایل به آمریکا درش حاکم باشه. در این حال همونطوری که میشه تا حالا هم تا حدودی هستش، هر گونه اصلا تلاطم در این کشور و بی‌ثباتی سیاسی میتونه یک موج مهاجرت بزرگ رو دامن بزنه به طرف چین. همین الانش هم دو چیزی دوره 300 هزار نفر از کره شمالی در چین به صورت آواره به سر میبرند و اگر یه مقدار بی‌ثباتی سیاسی پیش بیاد، گریبان چین رو خواهد گرفت. همونطور که گفته شد، این منطقه حائل میان دو قدرت بزرگ یعنی آمریکا و چین هم به ضرر چین از بین خواهد رفت. در این حال چینی ها از رفتار رهبری کره شمالی ظرف این سالها بیش از پیش رنجورن و چینی ها در این حال میخوان که منطقه کره عاری از سلاح هسته‌ای باقی بمونه و این کاری که در رهبری کره شمالی میکنه اصولا در این جهت نیست. به همه این دلایل در یک وضعیت متناقضی هستند. به همین خاطر ماهای اخیر به نوعی با تحریم های سازمان ملل و با خواستایی که با آمریکا داشته تا حدودی همراهی کردند.
کره شمالی طی ماه‌های اخیر با نادیده گرفتن قطعنامه‌های شورای امنیت دست به آزمایش‌های موشکی متعددی زده است. هفته گذشته وزارت خزانه‌داری آمریکا در اقدامی جداگانه تحریم‌های علیه 9 شرکت و نهاد دولتی و 3 شخص حقیقی به دلیل ارتباط با برنامه موشکی و هسته‌ای کره شمالی اعمال کرد. آیا تحریم‌های بین‌المللی و تحریم‌های آمریکا علیه پیونگ‌یانگ می‌تواند این کشور را وادارد که از آزمایش‌های موشکی و تهدیدهای هسته‌ای دست بردارد؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
در سال 1994 از دوره آقای کلینتون شروع شد این بحران اتمی و موشکی کره شمالی با آمریکا، یا به خصوص بعد از پایان جنگ سرد. تو بعد از سقوط صدام حسین و حمله آمریکا به عراق دوباره تشدید شده و رهبری کره که تو دوره کلینتون تونست به توافقی با آمریکا یا برسه دوباره احساس خطر کرد، همه چی رو پیمان با آمریکا رو به هم زد و رفت به طرف آزمایش موشکی، آزمایش اتمی. تحریم ها هم با توجه به ساخت اقتصادی این کشور که اصولا پیوندهای محکمی با اقتصاد جهانی نداره و تقریبا ایزوله است، و به رغم تحریم های چین اون شاهرگ اساسیشو چینی ها قطع نمی کنند، یعنی در آذوقه مسئله بخشی از تامین زغال سنگش، انرژیش، همچنان این کره شمالی داره از چین بهره می گیره. به همه این دلایل به نظر میاد که همچنان رهبر کره شمالی در جهت اون خواستاش داره به این مقاومتش ادامه میده. یکی این که آمریکایی‌ها بیان رژیم رو به رسمیت بشناسن، پیمان عدم تجاوز باشه امضا بکنند و قبول بکنن ماهیت هسته‌ایشو، اگر هم نمیکنن باید نهایتاً کل بشه به جزیره کره رو عاری از سلاح هسته‌ای بکنند، یا آمریکایی‌ها حتی خارج بشن از منطقه. اینی که آمریکایی‌ها اصولا حاضر نیستن که یک همچین شرایطی رو با یک همچین رهبری در کره شمالی بپذیرند. اونا هم بیش از پیش متکی شدن به چین که واقعا چین با این تحریم ها با فشاری که میتونه بیاره بر کره شمالی چقدر جلو بره. در این حال خب میبینیم که چینی ها هم آنچنان به نظر میاد تا به امروز این قدرتشون نتونسته عمل بکنه.
به گزارش رویترز، در حالی که پیونگیانگ میکوشد توانایی های خود برای نصب کلاهک هسته‌ای بر موشک های بالستیک را افزایش دهد، جامعه بین المللی و شورای امنیت سازمان ملل متحد از کره شمالی خواستند انجام آزمایش های موشکی و هسته‌ای را متوقف کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، پیشتر کره شمالی را بزرگترین چالش جهانی خود توصیف کرده و درگیری با پیونگیانگ را محتمل دانسته بود.
شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا تحریم‌های تازه علیه پیونگیانگ وضع کرده. آمریکا و شماری از کشورهای دیگر امیدوار هستند که قطعنامه جدید مانع از ادامه رفتار تهاجمی پیونگیانگ بشه. نوشین سید حسینی گزارش می‌داد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده ایران به توافق هسته‌ای تیر ماه 1394 پایبند بوده. در گزارش فصلی آژانس درباره اجرای برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام که روز جمعه در اختیار اعضای شورای حکام قرار گرفته، آمده که ایران یک بار دیگه به مرز سقف مجاز برای داشتن ذخایر آب سنگین نزدیک شده. جواد کوروشی گزارش میده.
روز جمعه آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش فصلی خود درباره اجرای برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام را به اعضای شورای حکام تحویل داد. به گزارش آژانس میزان ذخایر اورانیوم ایران با غنای 3.5% تا روز ششم خرداد ماه حدود نزدیک به 80 کیلو بوده که بسیار پایین تر از سقف مجاز 202 کیلوگرم تعیین شده در برجام است. آژانس همزمان اما در گزارش روز جمعه خود تاکید کرده است که میزان ذخایر آب سنگین ایران به کمی بیش از 128 تن رسیده است که نزدیک به سقف 130 تن مجاز است. ایران از زمان امضای برجام تا کنون دو بار از این سقف عبور کرده که آژانس را بران داشته تا در این زمینه ابراز نگرانی کند. در توافق هسته‌ای تصریح شده که ایران باید ذخایر اضافی خود را به طرف‌های خارجی به فروش برساند و تهران برای این کار ذخایر اضافی خود را به عمان منتقل کرده است. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آلمان به رادیو فردا میگوید اصولاً پروژه هسته‌ای ایران پروژه‌ای بی‌حساب کتاب و سردرگم است که بازتاب این سردرگمی در تولید و فروش آب سنگین دیده می‌شود.
پروژه هسته‌ای ایران نه برنامه و صرفه اقتصادی داره و نه حتی یک هدف منطقی. بسیار سردرگم هست. یک نمونهش همین مسئله آب سنگین. کل مصرف آب سنگین دنیا در سال حدود 95 تن هست که تازه 75% این بازار مصرف هم خود آمریکاست. این در حالی است که مجتمع عراق سالانه 25 تن آب سنگین تولید میکنه. خب راکتور عراق قرار هست تازه 5 سال دیگه راه بیفته، بنابراین ما مصرفی نداریم و برای فروش این محصول هم دچار مشکل جدی هستیم. همون 70 تن مازاد اولیه یعنی 32 تن به آمریکا و 28 تن به روسیه رو هم ایران بهار 95 با مشکلات بسیار جدی و زیر قیمت فروخت. و مسئله دوم این هست که دولت فعلی آمریکا مخالف خرید آب سنگین از ایران هست. دولت آقای اوباما در حقیقت به دلایل سیاسی و برای حفظ برجام نهایتاً این محصول رو خرید. بنابراین مدت هاست که ایران هیچ خریداری نداره، مازاد آب سنگینش رو هم در عمان ذخیره کرده و پول انبار هم میده. و مشکل سوم این هست که دولت فعلی یعنی دولت آقای ترامپ از توافق برجام ناراضی است، بسیار با سختگیری و کراهت به اون عمل میکنه و افزایش دوباره ذخیره آب سنگین ایران به بالای حد مجاز بالقوه ممکن هست باعث واکنش تند آمریکا و حتی لغو برجام بشه. بنابراین با این وضعیت ایران منطقاً راهی نداره جز اینکه تولید آب سنگین رو به صورت نوبه‌ای و به بهانه‌های مختلف متوقف کنه و البته خب این بار همزمان با انتخابات ریاست جمهوری شده.
رویترز میگوید که ایران در حال حاضر آب سنگین تولید نمی‌کند چون تأسیسات عراق برای تعمیرات تعطیل شده است. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی ساکن آمریکا هم دو ویژگی را دلیل حساسیت آژانس به حجم آب سنگین در اختیار ایران می‌داند.
در حال حاضر نگران کننده نیست، ولی در مجموع عبور از اون حد مرز نگران کننده است به دو دلیل. یکی این که در واقع مغایرت پیدا میکنه با مفاد پیمان اتمی و دومی که به هر حال آب سنگین یک ماده است که میتونه در فرایندهای ثانوی به عنوان پایه به اصطلاح مواد لازم در ساخت بمب اتمی به کار بره. بنابراین هر دو طرف نگران این هستند که از اون حدود تجاوز نکنند. در دفعات گذشته ایران یا موفق شده آخرین لحظه مواد اضافه رو بفروشه و یا حتی از کشور خارج بکنه، اما در حال حاضر حتی این کار رو هم نکرده به دلیل اینکه راکتور رو به طور کلی به بهانه تعمیرات متوقف کردن که دیگه تولید نکنه و وقتی تولید نشه با توجه به حساسیت بین‌المللی که الان وجود داره به خصوص حساسیت در دولت آقای ترامپ، به نظر میرسه که ایران را حل به اصطلاح احتیاط آمیزتری رو پیدا کرده و اون متوقف کردن راکتور است که اصلا تولید نشه تا ببینیم که قضیه به کجا میرسه.
به گزارش خبرگزاری رویترز این گزارش دومین گزارشی است که این نهاد سازمان ملل از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا منتشر میکند. دونالد ترامپ توافق ایران با 6 قدرت جهانی از جمله آمریکا که در دولت باراک اوباما امضا شده است را بدترین توافق ممکن توصیف کرده و گفته است که در آن بازنگری خواهد کرد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای مقیم بریتانیا گزارش آژانس را در مجموع مثبت ارزیابی می‌کند و به رادیو فردا می‌گوید
اگرچه نکات فنی محدودی در گزارش آژانس دیده میشه، من جمله نزدیک شدن حد ذخیره مجاز آب سنگین ایران، ولی در مجموع گزارش مثبتی است و شبیه گزارش فصلی قبلی آژانس. از این لحاظ هم اروپا از این موضوع راضی خواهد بود و هم یک اهمیت سیاسی جانبی دیگه داره و اون اهمیت در تصمیم جاری آمریکا در مورد بازبینی برجام که هنوز به نتیجه نرسیده، یعنی دولت آمریکا حداقل اعلام نکرده مواضع تازه‌اش در مورد برجام به صورت رسمی کی است. حالا با انتشار این گزارش که نشون میده جمهوری اسلامی همسو بوده با انتظاراتی که داشته، به تعهدات خودش عمل کرده، دشوار خواهد بود برای وزارت خارجه آمریکا، برای دولت تازه آمریکا که نسبت به این گزارش مثبت نظر منفی داشته باشه و احتمالاً تصمیم به لغو برجام یا بیرون آمدن از تعهدات اون بگیره. از این لحاظ بایستی گزارش آژانس رو در جهت جمهوری اسلامی گزارشی با اهمیت سیاسی تلقی کرد.
ایران بر اساس توافق اتمی سال 1394 پذیرفته است که بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کند و در مقابل تحریم‌های بین‌المللی علیه آن لغو یا به حال تعلیق درآید.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته که ایران به توافق هسته‌ای تیر ماه 94 پایبند بوده. جواد کوروشی گزارش می‌داد.
آقای صادق لاریجانی به جناب رئیس جمهور میگن تو چه کاره ای؟ یعنی تلویحاً به 24-5 میلیون آدم که به ایشون رأی دادن میگن شما هیچ کاره ای؟ جناب لاریجانی جایگاه خودت رو بررسی کنید. ما هیچ کاره ایم و همه کار شیخ شهر. ما هیچ کاره ایم و همه کار شیخ شهر. از آن هزار کاره همین هیچ کاره به.
دلیل اصلی جلوگیری از روزه‌خواری افراد در ملأ عام به خاطر این است که آنهایی که روزه می‌گیرند تشویق برای روزه‌خواری نشوند، چون در این صورت رنگ ماه رمضان کم رنگ کرد و این کم رنگی ممکن است ماه رمضان را از ذهن مردم پاک کند و این می‌تواند به اسلام و شؤونات مذهبی ضربه وارد کند و حکومت اسلامی را به خطر بیاندازد. و دلیل اصلی جلوگیری این است که اسلام در کشور ما سیاسی شده است، چون در رژیم گذشته روزه‌خواری جرم تلقی نمی‌شد.
آقای خامنه‌ای بیا در طول عمرت اگر شده هم یه بار یه خدمت خوبی به ملت ایران بکن، با اون اینکه دستور بده صدای ربنای استاد شجریان پخش بشه، چون تمام ملت ایران دوست دارن این صدا را.
جناب آقای خامنه‌ای چرا مثل کپ در خودتون رو زیر برف پنهان کردید و نمی‌بینید در ایران چه خبره؟ قوه قضاییه که رئیسش از طرف شما نصب شده، مملکت رو در سراشیب نابودی قرار داده. فساد، اختلاس، دزدی، سوء استفاده داره مردم و مملکت رو داغون میکنه. مدیریت متزلزل آقای لاریجانی نیاز به بازبینی و بازسازی داره و علت این که رئیس این قوه به مسائلی غیر از وظایف خودش مشغوله، مثل امور خارجه و دفاع و غیره، ضعف مدیریت ایشون رو نشون میده و اینکه اطلاعی از وظایف واقعی خودشون ندارن. ایشون از قانون دم میزنن. طبق کدوم قانون با ایرانی هایی که سالها در این مملکت مسئولیت داشتن در حصر به این شکل دارن رفتار میکنن؟ با اسرا هم مردم اجازه ندارن به این شکل رفتار بکنن. بابا بس کنین دیگه، اسلام خراب کردید. به خدا قسم اگر ما تا آخر عمر دم از اسلام بزنیم دیگه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. شما همینطور میتونید از طریق تلگرام با ما در ارتباط باشید. telegram.me/radiofarda کانال رسمی رادیو فردا در تلگرام هست و میتونید مطالب و تصاویر صدای خودتون رو به آدرس @fardagram برای ما بفرستید. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که رئیس کل دادگستری تهران در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما از احضار برخی مدیران کانال های تلگرامی به دادسرا خبر داده. هنوز تعدادی زیادی از مدیران کانال‌های تلگرامی در زندان به سر می‌برند. 30 تن از نماینده‌های مجلس در نامه‌ای به وزیر اطلاعات قاصر پاسخگویی او در مورد وضعیت آنها شدند. از شیرین فامیلی بشنویم.
رئیس کل دادگستری تهران غلام حسین اسماعیلی از احضار برخی از مدیران تلگرام به دادسرا به دلیل آنچه که او برخی تخلفات انتخاباتی نامیده خبر داده و گفته است که در همین رابطه 150 پرونده در تهران و شهرستانهای این استان تشکیل شده و در دست رسیدگی است. اعلام این خبر از سوی رئیس کل دادگستری تهران در حالی است که 4 روز پیش از این روز 9 خرداد ماه 30 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه خطاب به محمود علوی وزیر اطلاعات در مورد وضعیت ادمین‌های کانال تلگرامی که هم اکنون در بازداشت هستند توضیح خواستند. از جمله در مورد علت بازداشت، روند رسیدگی به اتهام آنها، علت تداوم بازداشت و بلا تکلیفی آنها به مدت بیش از 2 ماه. این نمایندگان مجلس در این نامه با عنوان اینکه بازداشت این ادمین‌ها در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بوده و با اشاره به 2 اصل 32 و 35 قانون اساسی تأکید کردند که این افراد هم در مورد مقرر تفهیم اتهام نشدند و هم به آنها اجازه معرفی وکیل به مرجع قضایی داده نشده است. در اسفند ماه گذشته همزمان با مسدود شدن برخی کانال‌های پرمخاطب تعدادی از مدیران تلگرام نزدیک به اصلاح طلبان بازداشت شدند که 6 نفر از آنها همچنان در زندان هستند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز چهارشنبه 10 خرداد خبر داده بود که برای 8 نفر از این افراد که فرخواست صادر و پرونده آنها به دادگاه ارسال شده است، شناسایی، احضار و یا بازداشت مدیران شبکه اجتماعی تلگرام که یکی از پرکاربرترین شبکه ها در ایران است، از مدت ها پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد. در اول دی ماه سال گذشته رئیس پلیس اطلاعات هرمزگان از دستگیری 32 تن از مدیران کانال های تلگرامی و کاربران شبکه های اجتماعی در استان لرستان خبر داده و اتهام این افراد را نشر اکاذیب، برهم زدن نظم عمومی، ایجاد رعب و وحشت، انتشار موارد غیر اخلاقی و تبلیغات نامتعارف و غیر مجاز عنوان کرده بود. ایجاد این محدودیت‌ها برای کاربران شبکه‌های اجتماعی به ویژه تلگرام در ایران در حالی است که بر اساس آماری که خود مسئولان جمهوری اسلامی اعلام کرده‌اند، در حال حاضر 85% مردم در ایران به اینترنت دسترسی دارند و از 46 میلیون کاربر اینترنتی 29 میلیون جوانان هستند. شبکه اجتماعی تلگرام که در ایران محبوب ترین شبکه ارتباطاتی و رسانه‌ای است، بر اساس گزارشی که چندی پیش سایت خبری انتخاب منتشر کرد، بیش از 40 میلیون نفر کاربر ایرانی دارد.
دبه آتش سوزی فروشگاهی در شیراز و مجروح شدن 37 تن دادستان شیراز از اختصاص شعبه ویژه برای پیگیری این حادثه خبر داده. بنابر آخرین گزارش ها وضعیت عمومی 2 نفر از مجروحان وخیم گزارش شده. جزئیات بیشتر از رویا ملکی.
بامداد شنبه انفجار و آتش سوزی در یک فروشگاه بزرگ در شیراز 37 زخمی بر جای گذاشت. هنوز دلیل این انفجار مشخص نیست. علی صالحی دادستان شیراز در گفتگو با خبرگزاری میزان از اختصاص شعبه ویژه جهت پیگیری این انفجار در فروشگاه هایپرمارکت خبر داد. او با بیان اینکه علل این حادثه در دست بررسی است گفت هنوز در رابطه با عمدی یا غیر عمدی بودن آن نمیتوان اظهار نظر کرد. اما محمد فرخزاده مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری شیراز دلیل انفجار و آتش سوزی در این فروشگاه را سهل‌انگاری و عدم توجه به نکات ایمنی عنوان کرده است. این حادثه حدود ساعت 1 بامداد شنبه رخ داد و به گزارش خبرگزاری ها صدای انفجار در بیشتر مناطق شرقی و مرکزی شیراز شنیده شده است. هادی یکی از ساکنان بولوار نصر شیراز که انفجار در نزدیکی منزل او رخ داده به رادیو فردا می گوید
یه صدای انفجار خیلی شدید شنیده شیراز و این صدا معروف انفجار یکی از هایپرمارکت ها بولوار نصر که بعد از 3 دقیقه آتش نشانه رسیدن و امداد رسانی به طور کامل انجام شد و هدایت شد پشتی نداشته و 37 مجروح داشته که یه عده سرپایی همجور درمان شدن و یه عده هم بستری شدن. ما صدای انفجار که شنیدیم از طریق سایت خبری پیگیری کردیم و خودمون اونجا نرفتیم به خاطر که امداد رسانی راحت‌تر باشه و نیروی امدادی بتونن اونجا کارشون رو به راحتی انجام بدن. و ساعت 4:30 صبح هم کل آتش به اصطلاح خاموش شده، الحمدلله مشکل خاصی دیگه نبوده. الان هم دارن مخروبا و اونا رو جمع آوری میکنن.
بنا به گزارش ها موج انفجار این فروشگاه به مغازه ها و منازل مسکونی اطراف خسارات وارد کرده است. این حادثه تلفات جانی نداشت، ولی به گفته دادستان شیراز حال 2 نفر از مصدومین وخیم گزارش شده. مراحل پاکسازی محل حادثه در حال انجام است، اما تیم‌های زنده یاب کار خود را به پایان رساندند.
رویا ملکی درباره آخرین خبرهای مربوط به آتش سوزی فروشگاهی در شیراز گزارش میداد. اگر در شیراز هستید و از شاهدان عینی هستید که این صحنه رو دیدید یا انفجار رو شنیدید، میتونید عکس های خودتون رو با ما سهیم بشید و برای اینستاگرام ما به صورت مستقیم بفرستید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در آستانه 6th جشنواره بین‌المللی فیلم سبز در ایران اعلام شده که مناسبات این فستیوال با جشنواره مشابه در آلمان وارد مرحله تازه‌ای شده. فرهاد توحیدی مدیر جشنواره فیلم سبز در تهران که برای دیدار با مقام‌های فستیوال سبز در آلمان به شهر کلن رفته، در گفتگوی با رادیو فردا گفته که این جشنواره آلمانی موافقت‌هایی رو انجام داده. از شهرام میریام بشنویم.
به منظور ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست با ابزار و بیان هنری، تولید آثار ارزشمند در توجه بخشیدن به پاکیزه نگاه داشتن محیط زیست و همچنین توسعه آگاهی مردم در این حوزه، جشنواره بین المللی فیلم سبز در ایران راه اندازی شده. این فستیوال پس از 4 سال متوالی 10 سالی متوقف شد و سال گذشته 5th و امسال هم وارد 6th دور از فعالیت سالانه خود شده. بحث محوری 6th جشنواره فیلم سبز در ایران اقتصاد سبز با تمرکز بر مقوله‌های شهر پایدار، گردشگری پایدار و انرژی‌های پاک اعلام شده. در 5 دور فعالیت این فستیوال زیست محیطی 2799 فیلم نمایش داده شده که در این میان 2065 فیلم از ایران و بقیه از کشورهای خارجی از جمله آلمان بوده. فرهاد توحیدی، فیلمنام نویس و مدیر جشنواره بین المللی فیلم سبز در ایران که برای دیدار با مقامهای فستیوال مشابه در آلمان به شهر کلن آمده، در گفتگو با رادیو فردا از همکاری پررنگ آلمان با این جشنواره اینطور گفته.
ما با آلمان یک رابطه ویژه داریم. سال گذشته جشنواره سبز برلین یا گرین می در ایران حضور داشتن. رئیس این جشنواره آقای نیکولای نیمان داور جشنواره ما بودند و علاوه بر شرکت در تیم داوری، خود گرین می آلمان در دانشگاه هنر ایران در تهران یک ورکشاپی رو برگزار کرد. موضوع این ورکشاپ ساخت یک فیلم 3 دقیقه‌ای بود درباره محیط زیست. در طول یک هفته‌ای که جشنواره جریان داشت، 2 روز متوالی رو گرین‌می به آموزش و برگزاری ورکشاپ اختصاص داد و بچه‌ها موظف شدن که ظرف 3 روز فیلم بسازن. فیلم خوبی هم ساخته شد، خیلی هم جالب بود و نهایتاً 3 تا فیلم هم به عنوان فیلم‌های برتر انتخاب شدن که جایزه‌اش هم خود گرین‌می داد. امسال هم خوشبختانه ما با گرین‌می تفاهمی که کردیم این است که یک کارگاه ویژه فیلم برداری زیر آب توسط یکی از بزرگترین متخصصان فیلم برداری زیر آب آقای جوبونی که جشنواره فیلم سبز آلمان با ایشون همکاری تنگاتنگ داره در تهران برگزار میکنه. یعنی در واقع جشنواره سبز آلمان باز هم در جشنواره سبز تهران حضور داره، منتها این بار به شکل برگزاری یک کارگاه آموزشی فیلم برداری زیر آب که من فکر میکنم که تا حالا توی ایران به این شکل برگزار نشده و میتونه برای فیلم برداری محیط زیستی ما فوق‌العاده اهمیت داشته.
آقای فرهاد توحیدی در پایان این گفتگو به اهداف اصلی جشنواره سبز در تهران هم اشاره کرده و یادآور شده این فستیوال بین المللی سه هدف را دنبال می کند که عبارتند از آگاه سازی مردم و مسئولان در حوزه حفاظت از محیط زیست، ایجاد زمینه ارتباط فیلمسازان و دیگر هنرمندان با مردم و بالاخره ترویج تولیدات فرهنگی، هنری و سینمایی در این حوزه. ششمین جشنواره فیلم سبز در ایران از 31 تیر ماه امسال تا 6 مرداد ماه فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، به پایان این بخش میرسیم با گزارشی که درباره جشنواره فیلم سبز تهران شنیدید. در ادامه میتونید شنونده برنامه دیدگاه ها باشید که فرین عاصمی در این برنامه به موضوع ادامه حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی میپردازه. همراه او باشید تا 25 دقیقه آینده و خیلی متشکریم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
از حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، حدود 7 سال می‌گذرد. اما هنوز به یک سوال پاسخ روشنی داده نشده: چه کسی دستور حصر را صادر کرده است؟ حسن روحانی میگوید مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی برای حصر این سه نفر وجود نداشته است. صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضایی، اما میگوید حصر به تصمیم این شورا انجام شده. علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، میگوید نظر رهبر جمهوری اسلامی به ادامه حصر است. پس از آنکه رئیس قوه قضاییه در 8 خرداد بدون نام بردن از حسن روحانی گفته بود بعضی از رفع حصر صحبت کردند و شما چه کاره اید که بخواهید حصر را بشکنید، علی مطهری در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه گفت که شما که کاره ای هستید برای این موضوع چه اقدامی کرده اید؟ من فرین عاصمی هستم و در برنامه دیدگاه های این هفته به این موضوع پرداختم که دستور حصر را چه کسی صادر کرده و آیا رئیس جمهوری میتواند حصر را بشکند. با حضور دو مهمان، اردشیر امیرارجمند، حقوقدان و مشاور میرحسین موسوی، و تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی، هر دو در پاریس، با این توضیح که دو نفر از موافقان حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دعوت رادیو فردا برای شرکت در این میزه را رد کردند. نسخه طولانی تر برنامه دیدگاه ها را می توانید در وبسایت و کانال تلگرام رادیو فردا بشنوید. آقای امیرارجمند، اجازه بدید که بحث رو با شما شروع بکنیم. شاید بارها این سوال پرسیده شده و هر بار هم جواب روشنی از سوی مسئولان بهش داده نشده. حصر آقایان موسوی و کروبی با دستور چه کسی یا چه نهادی انجام شده؟
تا به امروز هیچ نهادی به صورت رسمی مسئولیت صدور حکم حصر رو بر عهده نگرفته. هیچ شفافسازی از این بابت صورت نگرفته. برخی از مقامات قضایی به صورت مبهم حرف و سخن از شورای عالی امنیت ملی زدن. اما وقتی رجوع میکنیم به صلاحیت‌های برشمرده شده در قانون اساسی برای این شورا در اصل 176 مشاهده میکنیم که اساساً این شورا فاقد چنین صلاحیتی هست. به جهت اینکه در قانون اساسی 3 صلاحیت اساسی برای شورای عالی امنیت ملی برشمرده شده. یکی تعیین سیاست‌های دفاعی که مربوط به حصر نمیشه. یکی هم هماهنگ بودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاع امنیتی که باز اینم به مسئله حصر مربوط نمیشه. و شق سوم، بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدید داخلی و خارجی که این هم شامل حصر نمیشه. به هر حال هیچ جا برای شورای عالی امنیت ملی صلاحیت قضایی دیده نشده. اما آقایون میگویند که یک دستور کلی هم میتونه وجود داشته باشه که حتی مثلا با اون ممنوع تصفیدی آقای خاتمی را هم توجیه میکنن. اگر شورای عالی امنیت ملی داره چنین صلاحیت هایی باشه، خب بهتره که تمام نهادهای قانونی کشور رو ببندن و کشور با شورای عالی امنیت ملی اداره کنن.
آقای امیرارجمند، یه توضیح دادی در مورد وظایف شورای عالی امنیت ملی و گفتید که وظیفه قضایی نداره. حالا این بحثی که آیت الله آملی لاریجانی هفته گذشته مطرح کرد و مسئولیت رو متوجه شورای عالی امنیت ملی دانست، میتونیم بگیم که ایشون یک مشروعیت قضایی برای شورای عالی امنیت ملی قائل شده یا دلیل دیگه‌ای داشته این حرفشون؟
بله حتما ایشون فکر میکنه که شورای عالی امنیت ملی حق داره که چنین دستوری رو صادر بکنه و اگر که فرض کنیم چنین حقی رو داشته باشه که نداره، باید مشخص کنن که کی در چه جلسه ای با چه محتوای این اتفاق افتاده. من اجازه میخوام یه نکته دیگه رو خدمت شما عرض کنم. برای اینکه مشخص بشه که حتی در شرایط اضطراری هم کسی حق نداره بدون حکم دادگاه مبادرت به حبس یا زندانی کردن بکنه، اصل 179 قانون اساسی در رابطه با برقراری حکومت نظامی که ممنوع اعلام شده و گفته شده در حالت جنگ و شرایط اضطراری و نظیر اون دولت حق داره با تصمیم مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیت‌هایی رو برقرار بکنه که نباید بیش از 30 روز باشه و اگر بخواد که بیشتر بشه باید دوباره به مجلس رجوع بکنه. اگر که آقایون حتی مشروع مذاکرات قانون اساسی رو خونده باشن، به خودشون زحمت داده باشن، آقای آملی خونده باشن، مشاهده میکنن که اتفاقا با توجه به همین حساسیت ها بوده و برای اینکه سوء استفاده صورت نگیره حتی وضعیت اضطراری که در اون حقوق شهروندان میتواند محدود بشود و اتفاقاتی از این گونه احتمالا رخ بده باید با دستور مجلس باشه. پس بنابراین به نظر من هیچ گونه جوازی وجود نداره در این زمینه از نظر حقوقی. و اگر آقای مشروع مذاکرات نگاه کنن، قانون اساسی و قانون مجازات اسلام رو یک بار بخونم میبینم که هیچ جایگاهی برای حذف وجود نداره و این عمل بنیادن غیر قانونی.
خیلی متشکرم آقای امیر ارجمند. آقای رحمانی اجازه بدید که همین سوالم از شما بپرسم. آقای امیر ارجمند از منظر حقوقی بررسی کردن مسئله رو، شما از نظر سیاسی یه مقداری مسئله رو باز بکنیم که چه کسی مسئول حذف هست؟
به طور مشخص به نظر من مسئول هست خود آقای خامنه‌ای به لحاظ سیاسی، چون دو سه بار موضع گرفته، هر بار مسئله هست مطرح شده ایش حمله کرده با آقای موسوی و کروبی و این حمله به نظر من بسیار هوشیارانه است. آقای خامنه‌ای در یک توازن قوایی که تو ذهنش هست اگر هست بشکند، شما در صحنه اجتماعی ایران باید یک فضای مدنی حداقلش گشاده تری داشته باشه. یعنی این آقایان با توجه به شناختی که ازشون داریم از هست که بیرون بیان سخنانی خواهند گفت که شرایط چندان به میل آقای خامنه‌ای نخواهد کرد و سخنان اینا از موج جامعه مدنی به حاکمیتی منتقل می شود که بخشش الان دست اعتدالی هاست. خود به خود رفتار اونها هم یک مقدار به نفع مردم و یک مقدار از کلمه رادیکالتر و اصولی تر خواهد شد و این اساسا خوشایند بخش نظامی بنیادها و نیتی و بیش نیست. این خاطر استمرار هست یک نوع محافظ کاری ره در درون جبهه اصلاح طلبی ایجاد میکنه که آقای خامنه‌ای به این آگاهه و از یک طرف دیگه یک میدان عملی با آقای خامنه‌ای میدهد، ولی از یک طرف دیگه آقای خامنه‌ای هم بالا که میشه بعدا تصور کرد با این رأیی که مردم دارن میگن سیگنالای میگیره که اصلا براش خوشایند نیست، چون اون رأی ها و تو این هر حرکتی این اخشار مردم هم که معذب شده وجدانشان به نظر من به احساس یک عذاب وجدان میکنن که گفتم اگر موسوی ایران قیامت میشه الان هر از گاهی به خاطر اون عذاب وجدان و اون اعتقادی که دارن با توجه به مقاومت اینا و هوشیاری کنم که میان تو انتخابات ها اعلام رأی میکنم مثلا موسوی و کروبی انتخابات اخیر، اینا همه یک حالت فوق العاده ایجاد میکنه که به نظر من آقای خامنه ای میترسانه از اینکه حس رو برداره، چون حس اساسا توازن قوای سیاسی مملکت به نفع مردم یه مقدار حتی در کمترین حالتش تغییر میده.
آقای امیر ارجمند، آقای مطهری پنجشنبه شب نامه‌ای نوشت به آقای آیت الله آملی لاریجانی و ضمن اینکه انتقاد کرد از لحن ایشون خطاب به آقای روحانی که گفته بود چه کاره هستید که در مورد رفع حصر نظر میدید، ازش پرسیده که شمایی که کاره هستید برای حل این موضوع چه اقدامی کردید و آیا مجازات ادامه حصر تا زمانی که رهبران اعتراضا به نتایج انتخابات سال 88 آقایان موسوی و کروبی از دنیا برن، به گفته ایشون بدون حکم دادگاه علنی صالح کار درستی بوده یا نه. اصولا از نظر قانون اساسی در جمهوری اسلامی، حالا اینکه این رهبران از سال 89 تا حالا در حصر هستن، آیا مطابق قانون هست این وضعیت یا نه؟
خود حصر مطابق با قانون نیست. مواد قانون اساسی رو برشمردن، قطعا مطابق با قانون اساسی نیستش و توجه هم باید داشته باشن که آقای آملی خب ایشون معمولا از زبان تهدید استفاده میکنن، استدلالی رو نمیارن در جهت تایید ادعاهای خودشون. اگر حتی شما نگاه بکنید ادعای اینا چیه، مثلا تخلفی رو که اینها نسبت میدن به آقای مصطفی کروب چی میگن؟ ادعای تقلب کردن میگه، حداکثرشون نمیتونن بگن. خیلی خب، آقایونی که در همین انتخابات از پشت تریبون‌های رسمی جمهوری اسلامی ادعای تخلف و تقلب و غیره کردن چیه؟ چقدر افسانه عدم امکان تقلب در ایران دیگه یک افسانه است واقعا. در همه سیستم ها امکان تقلب وجود داره، به خاطر همین هم از که اتفاقا سیستم های نظارتی میگذاره اگر تقلب شد تخلف شد باش مواجهه بکنن و اگر لازم شد یک صندوق یا تمام صندوق ها رو باطل بکنن. پس بنابراین این که کسی ادعای تقلب بکنه جرمی هستش که باید 7 سال بابتش کسی در واقع محروم از آزادی باشه. آنچه را که آقای لاریجانی و امثال آقای لاریجانی نمیشناسن حق اعتراض مردمه. حق اعتراض مردم بنیاد حقوق شهروندیه. مردم حق دارن که اعتراض کنن و اعتراضشون ادامه بدن، به شرط اینی که اعتراض مسالمت آمیز باشه و خشونت آمیز نباشه. آنچه که در سال 88 اتفاق افتاده حتی اکثرشون بوده، مردم اعتراضی کردن، استمرار داشتن اعتراضا و اونها خشونت به کار نبردن. پس بنابراین از نظر قانونی دست این آقایون کاملا خالی هست. یک، تخلف جوری واقع نشده. ثانیاً اگر اینها مدعی هستن که اتفاق افتاده میباید که محاکمه میکردن و هیچ محاکمه نه تنها محاکمه، فرایند قضایی اتفاق نیفتاده. و چون این فرایند قضایی اتفاق نیفتاده اینهایی که این کار کردن خودشون مسئولیت حقوقی دارن. الان که گفته بشه مثلا میخوام بیان الان محاکمه بکنم، این چه داستانی هستش؟ آیا محاکمه علنی میکنن؟ آیا هیئت منصفه حضور داره؟ آیا شرایطی قانون اساسی بهش گردن میذارن؟ اگه گردن میذارن خب خیلی هم خوب، بسیار عالی. ولی آقایون اهل رعایت قانون نیستن، همیشه کارشون فرار از قانون هست.
خیلی متشکرم آقای امیرعجمن. آقای رحمانی شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید چه سرنوشتی در انتظار آقایان موسوی و کروبیه و امکان محاکمه عادلانه رو چقدر محتمل میدونید؟
ببین اصلا محاکمه عادلانه خود اینا میگن صلاح نیست. بارها گفتن که اگر دادگاه علنی باشه یه سری مسائلی مطرح میشود. با توجه به این سیگنال هایی که از جامعه گرفتن به نظر من یه نوع تهدید محاکمه کردن اینا و حتی اعلام میکنن حکم اینا اعدامه. خود آقای کروبی رسما نامه داد که من در دادگاه علنی محاکمه کنید. گمان نکنم کسی کش کدام از اینا مشکل داشته باشن، ولی شما دقت کنید در چنین جامعه ای حتی محاکمه مخفیه، یعنی که غیر علنی و چه التهابی در بخشی از بدنه حاکمیت و در بخشی از همین جامعه دنیای مجازی ایران ایجاد میکنه. حتی محاکمه در پشت درهای بستن به نظر من اینا عبا دارن ازش. اینا به عنوان یک چما بالای سر این درخواست کنندگان رفع حد مطرح کردن. ولی یه نکته بگم، آقای لاریجانی چرا این دوباره اومد این مسئله مطرح کرد؟ آقای لاریجانی سودای رهبر شدن داره، شکست آقای رئیسی. آقای روحانی هم در زمره کسانی که احتمال رهبر شدن داره قرار داده و آقای لاریجانی هم میخواهد مقام اول کشور در قانون اساسی بگوید که من در اجرا اون تمایل شما از همه به شما نزدیکترم، که با اون زبان تون و غیر قضایی همیشه ایشان حرف میزنه که شاگرد خوبی که در حوزه اصول خوب خوانده بود در مقام قضا با یک زبان میرغضبی و متاسفانه همواره با زبان تهدید وارد میشه. یکی از علل اینکه آقای لاریجانی آمد و این برخورد کرد من این زمینه رو توش میبینم. آقای اژه‌ای یک استوار با سابقه است که همواره وفاداریش ثابت کرده، ولی آقای لاریجانی نشان داده است که میتواند مواضع گوناگونی بگیره و با توجه به شکست آقای رئیسی آقای لاریجانی میخواهد به مقام بالاتر هم اطلاع بدهد که او هم همچنان به اصطلاح آماده است نظرات و منویات ایشان اجرا کند. با این خاطر با زبان تهدید حرف میزنه که هم آقای روحانی به اصطلاح از اون منصبی که احساس میکنن یه روز به دستش خواهد افتاد دور کنه، هم آقای رئیسی شکست خورده. اینم باید در این موضوع گیری اخیر آقای لاریجانی لحاظ کرد.
خیلی ممنون آقای رحمانی. آقای امیرعجمن شما چقدر موافقید با تحلیل آقای رحمانی؟
به هر حال قطعا آقای لاریجانی این صحبت هایی که میکنه میخواد نشون بده که در منطقه علیه جریان تون قرار داره، همچنان از مواضع رادیکال حمایت میکنه و به هر حال میخواد نظر رهبری رو جلب بکنه. اما ایشون خیلی ناشیانه این کار انجام میده. واقعیتش اینه که از ایشون انتظار میره که به عنوان رئیس قوه قضاییه به شکل دیگری عمل بکنه.
کلن اون چیزی که ما شاهدش هستیم حکومت قانون نیست. یک کشور قبل از هر چیزی نیاز به حکومت قانون داره، یعنی اگر حکومت قانون نباشه نه آزادی های فردی، نه آزادی های جمعی، نه حقوق بشر، نه حقوق شهروندی قابل تضمین نیست. همش حرفی هست، کلامی هست بر روی کاغذ، هیچ‌وقت عملی نخواهد شد. و متاسفانه ما الان در چنین شرایطی قرار داریم که قوه قضاییه ما استقلال نداره و این جای تأسف داره برای قضات شرافتمند کشورمون که دست چنین افرادی افتادن و چنین سیستمی رو بهشون دارن تحمیل میکنن. بزرگواری ما در نزد آقای کروبی، آقای موسوی بخان رحمت سراغ داریم که منافع ملی بیش از هر چیزی برایشون اهمیت داره، به دنبال انتقام گیری نیستن، پیروزی نمیخوان که دیگری در شکست خورده باشه و بیشتر به آسایش جامعه، امنیت جامعه نظر دارن و اگر که راه حل مناسبی پیشنهاد بشه حتما قابلیت اعمال داره. آقای لاریجانی به جای اینکه بره به دنبال این مسائل بگرده همش تهدید میکنه و حرف آقای مطهری از جهت کاملا درسته. بهشون میگه خب تو رئیس قوه قضاییه چیکار کردی برای حل مسئله؟ هیچ کار. ایشون غیر از اینکه مسئله بهتر بکنه هیچ کاری رو انجام نمیده، هیچ راه حلی ارائه نمیده. اگر اراده ای باشه برای اینکه این مسئله حل بشه، راه حلش کاملا پیدا میشه بدون دردسر.
آقای امیرعجمن، مطرح شده این مسئله که این افراد الان که توی حصر هستن براشون بهتره چون صحبت از حکم اعدام شده در گذشته. چقدر شما با این مسئله موافق هستید که در حصر بودن آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد الان براشون بهتر از این وضعیت هست که حالا از حصر خارج بشن و حکمی مثل حکم اعدام بهشون داده بشه؟
اصلا غیر قابل تصوره. اصلا در رابطه با هر کسی که اینجور باشه، نفر تو خیابون رد میشه بنابر میل یه دی مثل آقای لاریجانی میشه آدم اونا رو بگیره و بعد اعدامشون بکنه. خب این که برای یک کشوری مثل ایران که باعث تصور فراوانه و این مسائل امکان پذیر نیست. این حرفایی هستش که این آقایون میزنن. خلاصه میباید که در مقابل مردم ایران پاسخگو باشن. این طول این انتخابات رو مشاهده کردید، هر جایی که میتینگ انتخاباتی بود تحت تاثیر حس آقای موسوی کری و خانم رهنورد بود و جنبش سبز بود و خلاصه این خاص اراده ملی در جای جای کشور ابراز شده، تنها در شهران نبوده، هر جایی که آقایون رفتن این مسئله بود و همه شاهدش هستن. یک اراده ملی هست، یک مسئله مهم در کشور هست. اینطوری که نمیشه حلش کرد گفت حالا اگر اینا می آمدن بیرون اعدام می شدن بهتر از این هستش که تو حصر باشن. خب این توجیه های خیلی تطی و تأسف باره از جانب قوه قضاییه. یعنی اینها خیلی آقای موسوی کروبی می خواستن که 7 سال بدونه هیچ گونه دلیل اونها زندانی کردن، نه این آقایون باید پاسخگوی اعمالی چه کردن باشن. به نظر من می رسه که این حرف ها حرف های بی‌مبنا و بی‌مورد هست و در واقع یک نوع آلوده کردن فضای سیاسی و فضای حقوق جامعه داره. قبل از هر چیزی فضای حقوق جامعه رو آلوده میکنه. امنیت از تک تک شهروندان در واقع میرو باید. یعنی که شما میشه خونه و فردا یک کسی میتونه شما رو بی جهت براتون حکم اعدام بده. خب چه کسی میتونه در این حالت یک زندگی شرافتمندانه و با کرامتی داشته باشه؟
خیلی متشکرم آقای امیرعجمن. آقای رحمانی، حسن روحانی پیشتر غیر مستقیم گفته بود که مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی برای حصر وجود نداره و در مبارزات انتخاباتیش هم وعده داده بود که برای رفع حصر تلاش بکنه. در سال 92 گفته بود مسئله حصر باید با اجماع سران سه قوه حل بشه. الان هم در این انتخابات که اخیراً پشت سر گذاشتیم در مورد حصر گفت که تلاش خودش رو میکنه. فکر میکنید که چرا تا حالا آقای روحانی نتونسته مسئله حصر رو حل بکنه؟
ببینید، این نکته که هست به نظر من آقای خامنه‌ای خوبم این مسئله بسیار حساسه و یه مقدار شخصی کرده. آقای روحانی هم اولویتش مسئله اقتصادی است. ولی یه نکته مهمی که اینجا وجود داره اینه که حصری ها هم با دو تا بازی و مانورشان نشان دادن که خیلی فراتر میبینن. این در حقیقت آقای روحانی الان ابزاری داره لااقل با آقای خامنه‌ای بگوید و به مردم هم اینه باید یه مقدار صریح‌تر بگوید. ببینید، اینا اومدن رأی دادن، گفتن آقای خامنه‌ای با وجودی که شما ما را حذف کردی و این شرایط ما را قرار دادی، ما اقتضا منافع ملی که تحلیل میکنیم و نیم رأی دادیم، یعنی مسئله ما دیگه شخصی نیست. خب ما خواسته داریم، خواسته ما همون اجرا قانون اساسی است که خودت مشروعیت از اون گرفتی. وقتی یه نفر میاد رأی میده، منتها اینا با این بازی هم به افکار عمومی گفتن شما با ما آمدید ما هم با شما میاییم و هم به کل جامعه یک سیگنال دادن و هم به نوعی گفتن مسئله ما شخصی نیست. اگر فضای جامعه به طرف مطلوب شدن بر داره، ما هم یک بازیگریم، مثل یک بازیگری که حد خود ما نمیدونیم. یک نفر کاندیدای رئیس جمهوری با رأی بالا بوده 88 با اون تقلب و اون مسائل هش رفته، الان یک نفر دیگه داره رئیس جمهور میشد میآید میگوید من به شما رأی میدهم. این روش مدنی اساسا حتی میخوام بگم قابل حد برای خیلی از اعضای و بخشی از اپوزیسیون ایران هم نیست، و این روش مدنی اساسا دیگه اصلا برای آقای خامنه‌ای قابل حد نیست. اینجا میشه گفت اینا با این مانورشون که سال 94 و 96 با رأی دادن داشتن، یک سلاحی هم دست آقای روحانی دادن و یک سلاحی بود که بخش اون بدنه حاکمیت دادن که اینا میگن خب شما دیگه با اینا چه مسئله ای داری، مگر اینکه بگی آقا ما اراده کردیم که اینا در حبس هست باشن. به نظر من آقای روحانی چون اولویتش نیست و مشکل بروکرات ها هم هست، من برمیگردانم توپه به توی زمین بخشی از جامعه مدنی و مجلس و امثال آقای متحدی که زیاد بخواهن اونها هم بیاین خاکریزای جلو اشکال بکنن و رفع هست با این دیدی که من گفتم بخوان ورود این دو نفر به جامعه مدنی توازن قوا رو به نفع دموکراسی در ایران یه مقدار تغییر میده و اینو جناح راست میدونه، ولی الان یک حربه خوبی افتاده دست اون جناحی که میخواهد حس رو بشکند. البته حوصله بر و زمان بر، احتیاج هم به چانه زنی دارد در داخل و هم به حمایت افکار عمومی. یعنی واقعیت این است که حس در گفتگوی خصوصی نمیشود شکست، حتی اگر هست ظاهرا در گفتگوی خصوصی شکسته شود باید با پشتوانه عظیمی باشد که جامعه پشتش آمده است و همچنین بخش های دیگه حکومت مثل مجلس و دیگران، و این یک نوع مهندسی و یک نوع طراحی میکلبه که متاسفانه با مرعوب شدن جناح اصلاح طلب مثل مشارکتی مثل ملی مذهبی و نهضت آزادی و بالا آمدن اصلاح طلبان میانه رو که مرعوب شدن، من این برنامه و مدیریت رو نمیبینم. این یک نوع حوصله چانه‌زنی گام به گام و قدم به قدم رفتن برای رسیدن به اون مطلوب میخواهد. هدفش هم همونجور که میگه آقای موسوی کارو میگه آقا ما رأی هم میدیم، اگرچه حتی ما مدعی هستیم سال 88 اون داستان درست شده و اون فاجعه خلق شده، ولی بازم میام رأی میدیم. اینا نکاتی است که به نظر من آقای روحانی میتواند منتها اگه مشاورانش مثل آقای آشنا بگذارن که همواره با آقای روحانی میگن برگرد دل راست راستی ها را به دست بیاور، پیام آقای آشنا همیشه همینطوریه، یعنی بیش از حد با آقای روحانی میگوید به سمت راست بچرخه به جایی که به حد اون تعادلش برسه. آقای روحانی میتواند در دور دوم قدمهایی در این مورد اگر برنامه مشخص داشته باشد برداره.
خیلی متشکرم آقای رحمانی. آقای امیر ارجمند، خیلی از مخالفان آقای روحانی میگن که مسئله حصر به نفع آقای روحانی، رفتار سیاسیش نسبت به مسئله حصر رو چطور بررسی میکنید؟ فکر میکنید که میخواسته که مسئله حصر حل بشه و تا حالا نتونسته، یا اینکه کلا نمیخواد؟
من انگیزه خانه نمی کنم. من میدونم که تعادل بین اختیارات و وظایف رئیس جمهور در حوزه اجرای قانون اساسی خارج از قوه مجریه تعادل نداره، یعنی که رئیس جمهور خارج از قوه مجریه اختیارات کافی برای ایفای وظیفه اجرای قانون اساسی به طور کامل نداره، اما رئیس جمهور به هر حال دارای اختیاراتی هست، قانون اساسی به اون اختیاراتی داده. یکی از اختیارات آقای روحانی داره و تا حالا ازش استفاده نکرده شفاف سازی مثلا. این شفاف سازی خودش یک ارزشه، در واقع یک وعده آقای روحانی هم بوده. آقای روحانی میباید که شفاف سازی بکنه در این زمینه، و همچنین ایشون از اختیار در واقع اختیار قانون اساسی تا حالا استفاده نکرده. آقای روحانی میتونست از اختیار قانون اساسی استفاده بکنه و چنان در رابطه با قوه قضاییه چه راجع به سایر نهادهای زیرفت و گزارش رو مردم بده.
یه مقداری آقای امیرارجمند در مورد این اختیار توضیح میدید لطفاً که به چه صورت هست؟
ببینید، در اجرای قانون اساسی رئیس جمهور یک سری اختیارات داره. یکی از اختیارات دادن اختیار قانون اساسی هنگامی که ملاحظه بکنن یکی از نهادهای حکومتی در کشور قانون اساسی رو اجرا نمیکنه یا اون نقض میکنه، حق دارن اختیار کتبی بکنن و چنان بفرستن اونم منتشر بشه. خب میتونن پاسخ یا عدم پاسخ طرف مقابل رو هم به استظهار مردم برسونن. این هست روش مدنی اتکای به مردم. من فکر میکنم وقتی آقای مهندس مصری از این صحبت میکنن که هر شهروند یک رهبر، هر شهروند یک رسانه و میگن خلاصه صدای مردم قویت مردم رهبران هستن در شرایط سخت و صداشون از صدای رسمی قویت هست، یعنی همین. یعنی اگر آقای روحانی که پشتوانه 24 میلیون الان رأی داره، این رأی متکی باشه و اعتماد داشته باشه، مردم پشت سر ایشون هستن و با این استکاب مردم هست که بازارش قانون اساسی خوش بد اجرا کنه. یعنی اون کمبودی که در حوزه اختیارات حقوقی داره از طریق وضعیت حقیقیش جبران بکنه. برها مردم خواستار یک عزم اراده دارن، میخواهن که این مسئله روشن بشه. آقای روحانی حداقل کاری که میتونه بکنه اختیار کسی و انتشار اون و در جریان قرار دادن مردمه. اینه که ممکنه آقای روحانی واقعا تلاش خوش بکنه اما به نتایجی نرسه. این ادعا که گفته بشه اگر ما عمومی اعلام بکنیم تلاش ها رو که انجام میدیم کمربخشی تلاش ها رو کم میکنه رو من خیلی بهش باور ندارم.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، آقای اردشیر امیرارجمند، حقوقدان و مشاور میرحسین موسوی و همچنین آقای تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی. ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین آسمی همراه بودید.